تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به همه شما عزیزان شنونده. بنده علوی موجی، کارشناس این برنامه. موضوع این برنامه رژیم های با نمایه سلامت. و مهمان این برنامه خانم دکتر خدیجه میرزایی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران. این برنامه کاری است از گروه تغذیه و سلامت. یک بار دیگه خدمت همه شما عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم هر جا هستید تندرست باشید و شما که علاقه‌مند به شنیدن نکته های تغذیه‌ای هستید، برنامه رو تقدیم میکنیم با موضوع رژیم هایی با نمایه سلامت. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیامکی ما 30102 یا از طریق شماره تلفن ما در رادیو سلامت 220-219-54 پیشنهادهای خودتون رو برای ما مطرح بکنید تا در این برنامه به خصوص در بسته گزارشی پاسخ کارشناسیش رو بشنوید. این پیشنهادهای شما میتونه باورهای تغذیه‌ای باشه، پرسش‌های خاص شما باشه یا مطالبی درباره تغذیه و بیماری‌ها. و موضوع این برنامه رژیم‌های با نمایه سلامت با حضور خانم دکتر خدیجه میرزایی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی. خانم دکتر خیلی خوش آمدین، سلام به شما.
سپاسگزارم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خوشحالم که در خدمتتون هستم در این برنامه.
ممنون که ما رو همراهی می‌فرمایید و ما هم بهره‌مند میشیم از دانش تغذیه شما. خانم دکتر بفرمایید که منظور از رژیم‌هایی که نمایه سلامت داشته باشن چیه؟
در ارتباط با رژیم‌هایی که شاخص‌های سلامت دارن یا نمایه‌های سلامت براشون تعریف شده، رژیم‌هایی هستن که در کل دنیا به اینا بهشون خیلی بیشتر توجه شده. علتش این هستش که اینها در حقیقت یک سری از واحدهای غذایی که ما بر روزانه دریافت بکنیم از اون مواد غذایی رو به طور کامل توی این رژیم ها تعریف کردن و توی مطالعات دیدن که وقتی که افراد از این رژیم ها دارن پیروی میکنن، میزان تندرستیشون بالاتر هست. ممکنه که این رژیم ها برای یک هدف خاصی طراحی شده باشه. به عنوان مثال رژیم هایی که برای بیماری فشار خون تعریف شده، رژیمی که برای قدرت حافظه تعریف شده، رژیمی که برای بیماری های قلبی تعریف شده. اینها یعنی یک رژیم هایی هستن که با توجه به اون هدف خاصی که براشون تعریف شده، اون واحدهای خاصی از اقلام غذایی، گروه های غذایی که باید دریافت شه توی اینها وجود داره. حالا افراد می توانن با توجه به رژیمی که خودشون دارن رعایت میکنن، با توجه به دریافتهایی که روزانه دارن، خودشون رو حالا مقایسه کنن با امتیازهایی که توی اون رژیم تعریف شده و ببینن که چقدر به این چیزهایی که حالا نمایه هستن بهشون نزدیک هستن. مثلا من چقدر دارم از یک رژیم خوب پیروی میکنم. حالا گفتم برخی از اینها برای یک بیماری خاصی هست که بهشون اشاره کردم، برخی هم هستن برای عموم جامعه هستن. مثلا ما هلث ایتینگ ایندکس رو داریم که یک شاخص سلامت عام هست، یعنی هر فردی با هر سنی از هر گروهی میتونه خودش رو رژیمی که داره دریافت میکنه رو با این شاخص مقایسه بکنه و ببینه که چقدر فاصله داره و اگر واقعا فاصله ای وجود داره بین دریافت سبزیجات من نوعی، خودم رو بتونم به اون میزانی که پیشنهاد شده توی این شاخص نزدیک بکنم. پس در حقیقت اینها یک اسکیل یا مقیاس هایی هستن که ما میخوایم خودمون رو مقایسه کنیم. اگر سالم هستیم با چیزی که برای سلامت تعریف شده، اگر بیمار هستیم با رژیم خاصی که برای اون بیماری تعریف شده، و خودمون رو به این واحدها نزدیک بکنیم و بتونیم از اون میزانی که توی این رژیم های غذایی پیشنهاد شده بتونیم پیروی بکنیم.
میشه مثال بزنیم برای یک رژیم یه فردی که حالا یه منابعی رو داره توش؟
بله.
و بعد اون شاخصی که مد نظر شماست.
بله، به عنوان مثال من فکر می‌کنم حالا رژیم‌هایی که توی برای ارتقاء شاخص‌های سلامت تعریف شده، یکی از اونها که خیلی از عزیزانم باش آشنایی دارن رژیم دش هست. دش در حقیقت یه رژیمی هست که از اختصار واژه انگلیسی که میگه که رژیمی که برای پیشگیری از فشار خون تعریف شده. حالا اگه انگلیسی رو بخوام بگم dietary approach to stop hypertension، یعنی میخواد که فشار خون رو متوقف کنه. توی این رژیم گفته شده که افراد باید مصرف سبزیجاتشون رو، مصرف میوه هاشون رو بالا ببرن، لبنیات پرچرب رو توی رژیمشون حذف بکنن و از لبنیات کمچرب استفاده کنن، میزان دریافت حبوبات و مغزها رو افزایش بدن و همینطور چربی های اشباع، کلسترول و قند های ساده را از رژیمشون تا حد امکان حذف بکنن. پس این یه تعریف کلی هست برای رژیم دش. حالا فردی که اگر میخواد، حالا فشارخونی هست و میخواد این رژیم رو رعایت بکنه، خیلی جالبه که بدونی با رعایت این رژیم ها که با هدف خاصی بیماری تعریف شده، دیده شده که به عنوان مثلا میزان دارو یا دوز دارویی که داره فرد دریافت میکنه تا نصف کاهش پیدا میکنه. یعنی ما دو تا روی کرد داریم بر درمان یه بیماری که بهش مبتلا شدیم، یکی این که میایم از دارو درمانی استفاده میکنیم، یکی هم که میایم از لحاظ تغذیه‌ای بدنم رو به سمتی میبریم که اون حالا اون مکانیزمایی که باعث شده این بیماری ایجاد بشه اونها رو متوقفش بکنیم و یا حتی اونها رو برشون گردونیم. که رژیم دش در حقیقت در رابطه با فشار خون داره این کار رو انجام میده، یعنی میاد با اون پیشنهاداتی که داره میگه سبزیجات رو بالا ببر، به خاطر اینکه موادی که در درون سبزیجات وجود دارن باعث میشه که اون انقباضات عروقی که اتفاق افتاده خب تا حدودی برگرده و اون انبساط عروقی اتفاق بیفته. در رابطه با میوه همینطور، در رابطه لبنیات کمچرب، حالا موادی که درونش هست، میخواد که مکانیزمایی که این بیماری رو ایجاد کرده رو پس متوقف بکنه.
یه چیزی ازتون بپرسم، شاید برای شنونده‌های ما همین پرسش پیش بیاد. الان شما کلیاتی که برای رژیم دش گفتین، رژیمی که برای پرفشاری خون مناسبه، تقریبا رژیمیه که ما عموماً میگیم که شما سعی بکنید عموم جامعه هم همین موارد رو رعایت بکنن. اون وقت تفاوتش چی میشه با یه رژیمی که شما میگید نمایه سلامت داره؟ من نوعی ممکنه که خب انقدر شنیدم رعایت بکنم، میوه و سبزیمو به اون میزان توصیه شده مصرف بکنم، غلات کامل، حبوبات رو بگنجونم. ما همیشه میگیم که اگه لبنیات مصرف میکنید کم چربش رو مصرف بکنید، چربی های مضر رو استفاده نکنید، اشباع رو استفاده نکنید. خب این تفاوتش، این توصیه کلی سلامته.
درست.
الان با این نکته های کلی که شما برای رژیم دش گفتین تقریبا یکسانه. وقت تفاوتش چی میشه؟
تفاوتش توی میزان هایی هستش که پیشنهاد شده. یعنی شما اگر قراره که واقعا وارد همچین رژیمی بشید و میخواید اون اثرش رو بر سلامت خودتون ببینید، با اینجوری نیستش که پیشنهاد میکنیم که حالا لبنیات کم چرب رو بیشتر مصرف کنیم. پیشنهاد میکنیم که حتما روزی دو واحد لبنیات کم چرب رو مصرف بکنیم. پس اینجا میشه که اون نمایه‌ای که ما میگیم یه امتیازی باید به رژیمتون بدیم. یا اگر میگیم سبزیجات، حداقل سه واحد از سبزیجات رو روزانه مصرف کنیم. اگر میگیم میوه ها، سه واحد میوه در رژیم دش ما حتما باید، حالا بسته به اون فرد ممکنه که مثلا 3 تا 4 واحد میوه رو ما روزانه براشون پیشنهاد کنیم. ما خیلی در رابطه با آجیل ها شنیدیم، مغز ها رو شنیدیم که باید زیاد مصرف کنیم، ولی در رژیم دش میگه فرد که فشار خونی هست روزانه باید از این دریافت بکنه، حبوبات رو باید بیشتر دریافت بکنه. اگر کسی مراجعه بکنه بگه که من فشار خون دارم و به دنبال یه راهکار خیلی ساده هستم، یعنی من نمیخوام که یه برگه‌ای باشه که دقیقاً بگه که مثلا یه دستور خیلی کلی باشه که بگه روزانه دو واحد، نمیدونم از این سه واحد، اگر همچین چیزی بر افراد سخته است، ما یه پیشنهاد کلی داریم. میگیم اگر میخواید رژیمتون رژیمی باشه که انگار که شما دارید از دش پیروی میکنید، به این صورت هستش که اگر هر چقدر که دارید میوه مصرف میکنید، مثلا روزانه شما دارید یه واحد میوه مصرف میکنید، میگم که شما بیایید سروینگ میوهتون رو دو برابر بکنید، یعنی از میوه ها و سبزیجات دو برابر استفاده کنید، محصولات لبنی همینطور، هر میزانی که دارید دریافت میکنید دو برابر. پس این یه رویکرد هستش که ما داریم از افراد میخوایم که اون عادت غذاییشون رو نزدیک بکنن به یک رژیم سالم. حالا دشو همونجوری که شما فرمودید درسته که حالا برای فشار خونی ها تعریف شده، ولی خیلی کار شده، دیدن که توی بیماری قلبی هم اثرات مفیدشو داره میذاره، در کاهش وزن اثرات مفیدشو داره میذاره، در افسردگی ها این اثرات مفید رو ما داریم میبینیم. پس اینطور نیستش که اگر یک رژیمی فقط برای بیماری تعریف شده، حتی توی استوپوروز هم دش کار شده و دیدن که افرادی که دارن از دش پیروی میکنن، خب خیلی از لحاظ تراکم معدنی استخوانشون وضعیتشون بهتر هست.
پس اینجا تفاوتش روی اندازه‌های دقیق‌ترش میشه.
بله.
و اون نسبت‌هایی که رعایت میشه.
بله دقیقاً.
بین منابع غذایی.
حالا من داشتم عرض میگم در رابطه روی کردها که اگر فرد بخواد خیلی ساده در حقیقت خودش رو وارد این رژیم سالم بکنه، مثلا ما همیشه میگیم که اگر گوشت قرمز دارید مصرف میکنید، بیاید کاهش مصرف گوشت قرمز باشه به یک سوم میزان، یعنی اون میزانی که دارید دریافت میکنید که از این به بعد حالا یک سوم میزانش باشه و روغنهای دریافتیمون رو به نصف برسونیم و اسنک ها و حالا میان وعده و شیرینیجات رو به حد اقل امکان. گاهی خب بعضیا هستن که میگن که خب ما عادت داریم که چه میدونم با چای شیرینی بخوریم، شکلات باید حتما وجود داشته باشه. ما میگیم که تا حد امکان اگر ممکنه که اینها رو حذف بکنم. پس این یه رویکرد خیلی کلی هستش که بتونیم راهنمایی کنیم که افراد بتونن رژیم غذاییشون رو به اون حالت ایدئال برسونن.
مطالبی که اینجا بیان شد توسط خانم دکتر خدیجه میرزایی دکترای تغذیه، همه نشان دهنده این هست که برای حفظ سلامت به شکل کلی و پیشگیری از خیلی از بیماری ها و حتی افرادی که درگیر بیماری هایی هم هستند میتونن رژیم های خاص با اندازه های مشخص رو دریافت بکنن و خیلی کمک بکنن به اون بسته درمانیشون که هم زودتر بهبود پیدا بکنن و همین که پیشگیری بکنن از عوارض ناشی از یک بیماری خاص. اما ادامه برنامه غذا و سلامت زندگی رو تقدیم میکنیم به شما. شما شنونده عزیز برنامه غذا سلامت زندگی رو میشنوید و علاوه بر گفتگوی بنده با خانم دکتر خدیجه میرزایی، یک بسته گزارشی که خانم ملیحه کیان تهیه کردن خواهیم شنید.
رحیم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو سلامت. این بخش رو به پاسخ به یکی از پرسش‌های شما اختصاص میدیم. بشنوید لطفا. چقدر شیر در طول روز شما مصرف میکنید؟
یک فرد معمولی باید معمولا یه لیوان شیر صبح و یه لیوان هم شب مصرف کنه که برای تندرستیش و پاکی و استخوانش خیلی مفیده.
شما چقدر استفاده میکنید؟
منم سعی میکنم که حداقل در صبح این شیر استفاده کنم، اگر نتونم شبم مصرف کنم ولی صبح حتما یه لیوان شیر رو میخورم.
سلام عرض میکنم، من دکتر صفوی متخصص تغذیه و دانشگاه روان‌پزشکی اصفهان هستم، با تو صحبت میکنم. سوال میکنن که چقدر ما شیر در طول روز میتونیم استفاده کنیم. شیر از گروه لبنیاته و مهمترینشون هم هستش و ما توصیه میکنیم که این سهم مربوط به لبنیات رو توضیح کنیم بین انواع لبنیات که خیلی بهتره. اگه اینطور باشه به خصوص بعضی از افراد ممکنه که طاقت و تحمل دریافت شیر رو نداشته باشن، مثل کسانی که عدم تحمل لاکتوز دارن، بنابراین باید جایگزین‌ها رو مثل ماست استفاده بکنن. ولی در مجموع برای کسانی که افراد عادی هستن و در سنین رشد نیستن، ما 3 سهم رو توصیه می‌کنیم، حداقل 2 سهم. هر سهم هم 1 لیوان شیر، 1 لیوان ماست یا 2 لیوان دوغ یا 45 گرم پنیر هستش که میشه استفاده کرد. مثلا یک لیوان سرخالی و کشک پاستوریزه هم میتونه یک سهم باشه. به اندازه یک قوطی کبریت رو اندازش رو تصور بفرمایید که میشه حدوداً 45 تا 60 گرم هم پنیر میتونه یک سهم باشه. پس برای افراد عادی 2 تا 3 سهم، ولی افرادی که در حال رشد هستن ما تا 4 سهم هم افزایش میدیم، خیلی کمک کنه بهشون، به خصوص رشد استخوانی براشون خیلی مهمه و مواد لبنی کمک کننده است برای رشد قدی اینها. به خصوص امروز خیلی اثبات شده که شیر اثرات مفید دیگری هم داره، مثل اینکه ایمنی رو بالا میبره، مثل اینکه اگه شیره کم چرب داریم به خصوص میتونه کمک کنه به لاغر شدن و امثال اینها که در تحقیقات همه اینها گزارش شده و مطالب بسیار مفصلیه که در این مختصر ما نمی گنجه که بخوایم همه رو توضیح بدیم برای شما شنوندگان عزیز، ولی در مجموع عزیزان توصیه میکنیم که مصرف لبنیات رو در برنامه قطعی غذای خودتون بگذارید، 2 تا 3 سهم روزانه برای افراد عادی، و نوجوانان عزیز، کودکان عزیز، اینها رو سعی بکنید بهشون بیشتر بدید لبنیات و توصیه کنید و تشویق کنید که استفاده بکنن، بسیار مفید و مناسب برای اونها هستش و میتونه کمک به خصوص رشد قدی اونها بکنه که بسیار ارزشمنده. انشاءالله شاد و سلامت باشید، خدا نگهدارتون، روز و شب شما به خیر و سلامت.
شما شنونده عزیز برنامه غذا سلامت زندگی رو میشنوید. موضوع این برنامه رژیم هایی با نمایه سلامت. این برنامه با حضور کارشناسی خانم دکتر خدیجه میرزایی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی. ادامه یه گفتگو رو پی میگیریم با خانم دکتر میرزایی درباره رژیم‌های با اندکس سلامت. رژیم دش فرمودین خانم دکتر میرزایی، مثال‌های دیگری هم برای ما بزنید عزیزان آشنا بشن با این رژیم‌های خاص.
بله، یه رژیم دیگه هم که باز خیلی روی سلامت کار شده و به ویژه در بیماری‌های قلبی عروقی بهش استناد می‌کنیم، رژیم مدیترانه‌ای هستش. خب مطالعات اپیدمیولوژیک نشون دادن اونهایی که توی نواحی مدیترانه دارن زندگی میکنن، از لحاظ سلامتی، از لحاظ شاخصهای سلامت قلبی و عروق، اینا خیلی سالمتر هستن. و اینطور شد که حالا، یعنی این بیسی بود برای اینکه اون ارتباط رو دیدن و بعد مطالعات بعدی رو نشون دادن و این رژیم رو تعریف کردن. این رژیم هم باز از لحاظ اینکه از لحاظ سلامتی خیلی شبیه رژیم دش هست، ولی بیشتر روی غذاهای دریایی و زیتون و سبزیجات این رژیم گذاشته شده. همونجوری که میدونیم خب اینها، حالا پایه اینها برمیگرده به اینکه اینها سرشار از یه سری از اسیدهای چرب ضروری هستن که میتوانن در طولانی مدت منابع اسید چرب ضروری بدن رو تامین بکنن و این در حقیقت سلامت قلب و عروق ما رو تضمین بکنن. خب بیس اینا گفتم روغن زیتون هست، روغن زیتون یا خود زیتون اصلا، یا در حقیقت زیتون حاوی یک اسید چرب خیلی خوبی هست به نام اسید اولئیک که این یک آنتی اکسیدان بسیار قوی هست. یعنی علاوه بر اینکه حالا اسید چرب ضروری خوبی هست، حالا ضروری نیست و تبدیل به ضروری در بدن شه، ولی یک آنتی اکسیدان بسیار قوی هستش که می تواند اون اثرات آنتی اکسیدانی که در بدن شروع میشه و اون عواملی که میتونه در آینده واسه بیماری قلبی و عروقی بشه، اینها رو خنسا میکنه.
حتی زیتونی که روغنش گرفته شده باشه، میخوام این زیتونایی که ما تو بازار مصرف داریم با توجه به حالا تغییراتی که ممکنه براش اتفاق بیفته اینا هم حاوی اسید اولیک هست؟
اسید اولیک جز ترکیباتی هستش که در خود روغنش هست و اینا که توی بازار هست، حالا زیتون هایی که هست کاملا روغنشون گرفته نشده. من فکر میکنم که چون همچی که ما میخوریم اون حس روغنی بودن و چرب بودن زیتون هست، پس تا حدودی میتونیم بگیم که اینها هم جز از منابع اسید اولیک هستن.
ولی خب روغن زیتون حالا فرا بکر اگه باشه که دیگه از همهش بهتر میشه، درسته؟
یعنی میگن که روغنهای زیتون که حالت تخلیص شده دارن، یعنی اینها غلظت اون آنتی اکسیدان ها در درون این روغن ها خیلی بالا رفته، که خب این روغن ها خیلی هم گران قیمت هستن و خیلی هم اثرات مفیدی میتونن داشته باشن و فکر میکنم توی کشور ما هم این روغن ها بهشون دسترسی وجود داشته باشه.
بله.
و نکته بعدی توی این رژیم ها عرض کردم در رابطه با اون غذاهای دریایی هست، همونجور که میدونیم خب ماهی ها باز هم منبعی از امگا 3 هستن و میتوانن واسه اون اثرات مفیدی که امگا 3 میتونن داشته باشن اینها هم دارن. پس اگر ما پیشنهاد بدیم که یعنی یک فرهنگ سازی بکنیم در رابطه با افزایش شیوع این رژیم ها در جامعه خودمون، این که بگیم که غذای دریایی بیشتر مصرف کنی، گوشت سفید رو به جای گوشت قرمز مصرف کنی، میزان دریافت سبزیجات رو بالا ببریم، یا حتی در رابطه با زیتون مثلا بیشتر مصرف کنیم، در حقیقت جامعهمون رو میکشونیم به سمتی که شاخصهای سلامتی رو داره بیشتر میکنه که بتونیم از بیماری قلبی عروقی پیشگیری بکنیم. خب این رژیم ها خیلی شبیه شما داریم توی استان های شمالی کشورمون که خب هم غذاهاشون دریایی هست، هم دسترسی به زیتون بیشتر هست، هم سبزیجات بالا هست و ما این رو واقعا داریم میبینیم که خب اونجا ممکنه که این اثرات مفید دیده بشه.
بسیار عالی. پس 3 ویژگی رژیم مدیترانه‌ای که جز رژیم‌های با نمایه سلامت یا اندکس سلامت هست، محتوای بالای روغن زیتون و یا خود زیتون هست، مصرف ماهی‌ها و همینطور مصرف گروه سبزی‌ها. که این 3 ویژگی خاص رژیم مدیترانه‌ای هست. حالا در مورد دش شما فرمودید دقیقاً برای بیماری قلبی عروقی به خصوص پرفشاری خون توصیه میشه. اگر که بخوایم بگیم رژیم مدیترانه‌ای علاوه بر سلامت عمومی، آیا موارد خاصی هست که بخواد ارتباط با بیماری ها داشته باشه؟ دقیقاً بگیم پیشگیری میکنه از چه بیماری هایی میتونیم ذکر بکنی؟
بله، ببینید برمیگرده این که این رژیم داره کجا اثر میکنه و مکانیسم اثرش چی است. مثلا وقتی که میگیم رژیم دش پایه ریزی شد، مکانیسم عملش توی میزان سدیمش بود که اومدن دیدن که این نوع رژیم میزان سدیم دریافتی کم هست و میزان در حقیقت چون آجیل ها توی این رژیم بالاتر هست و سبزیجات بالاتر هست، در حقیقت یک سری از املاح مثل زینک، مثل آهن، مثل کلسیم توی این رژیم بالاتر هست. من اونجا اشاره کردم مثلا رژیم دش رو ما فقط نمیگیم که برای بیماران فشار خون، ممکنه که در کنار اون بیمارانی که مشکلات اختلالات روانی یا مثلا افسردگی هایی که ممکنه که وجود داشته باشه، برای اونها هم پیشنهاد میشه. توی پوکی استخوان این پیشنهاد میشه بخاطر اینکه سدیمش کم هست. اگر رژیمی باشه که سدیم بالایی داشته باشه، دفع کلسیم رو بالا میبره. پس بنابراین توی افرادی که در معرض خطر ابتلا به پوکی استخوان هستن هم دش پیشنهاد میشه. علاوه بر اون حالا هر جای دیگه که ما فکر کنیم که این مکانیزم میتونه تاثیرگذار باشه میتونیم پیشنهادش بکنیم. در رابطه با مدیترانه هم همین طور هست. ولی اینکه الان یعنی علاوه بر سلامت عمومی توی بیماری قلبی عروقی روشون کار شده توی مدیترانه، همینطور یه سری رژیم های جدیدی اومدن بر پایه مدیترانه، یه سری رژیم های جدیدی رو اندکس گذاری کردن که میتونه توی قدرت حافظه تاثیر بذاره. مثل رژیم مان که مثلا اومده از رژیم مدیترانه کمک گرفته، کامبان کرده با رژیم های دش و حالا یه رژیم جدیدی رو داره پیشنهاد میکنه
که رژیم مایند، منظورش همون مایند
حافظه
است.
فکر میکنم که بیشتر از این قسمت برداشته شده و میگه که اگر یه رژیمی باشه که میزان دریافت یعنی بیسش حالت مدیترانه‌ای هست، میگه که اگر غذای دریایی بالاتر هست، اگر داری بیشتر روغن زیتون دریافت میکنه، خب این کاملا مشخص است چرا این اتفاق میفته. این رژیم پیشنهاد شده برای پیشگیری از آلزایمر. حالا چرا اینو پیشنهاد کردن؟ خب میبینیم که توی پیشرفت بیماری آلزایمر، خب یکی از عواملی که تاثیرگذار هست کمبود طولانی مدت امگا 3 هست، بخاطر اینکه امگا 3 یک ماده ضروری برای عملکرد صحیح سیستم اعصاب بدن هستش. وقتی یه طولانی مدت حالا ما میزان دریافتمون کمتر از میزان نیاز بدن باشه، این میتونه اثرات مخربش رو بر قشاهای در حقیقت سلولای عصبی بذاره و در طولانی مدت میتونه باعث ایجاد پلاکایی بشه که خب این میتونه بعدا باعث بیماری آلزایمر بشه. خب اومدن گفتن که افراد از دوران جوانی بیان خب حالا این رژیم ها رو پیروی بکنن، یعنی حالا نه که دقیقا اون رژیم رو پیروی کنیم، ولی خب بدانیم که یه سری از گروه های غذایی هستن که اهمیتشون توی سلامت خیلی متاسفانه خیلی در نظر گرفته نمیشه، یا میتونیم بگیم که گم شده. چرا؟ چون اثرات کوتاه مدت اینا رو ما نمیبینیم، یعنی ما نمیدونیم که اگر امگا 3 دریافت نمیکنیم در آن واحد یه اثر منفیشو نمیبینیم، ولی در طولانی مدت میبینیم که اینها میتونن حالت تجمعی داشته باشن و در یک سنی در سن سالمندی متاسفانه اینها برمیگردن تبدیل میشن به بیماری مثل آلزایمر. پس این رژیم ها اومدن با این پیشنهادات دارن راهنمایی میکنن مردم رو که بیاید حالا اینها رو با این میزان دریافت بکنید که در آینده با این مشکل مواجه نشید.
خیلی سپاسگزارم، مثال های جالبی رو زدین، مورد علاقه فکر میکنم خیلی از شنوندگان ما باشه. افرادی که مبتلا به پرفشاری خون هستن، بیماری های قلبی و عروقی، افرادی که دلشون میخواد حافظه خودشون رو خوب و سالم نگه دارن، کمان که ما نسل جدید رو مقایسه میکنیم با نسل های گذشته، میبینیم که سالمندان ما تو نسل های گذشته درستی که امید به زندگی کمتر بود متوسطش، اما حافظه های نسبتا خوبی رو ازش برخوردار بودن. الان ما این اختلال حافظه رو تو سنین پایین تر هم هنوز به سنین سالمندی خیلی بالا نرسیده میبینیم و اینا همه نشون دهنده این هست که چقدر تغییر شیوه تغذیه ما داره دامن میزنه به این بیماری ها و چه خوبه که از همین الان شنوندگان عزیزی که حتی جوانتر هم هستن و فرصت دارن روی سفره خانواده خودشون دریافت غذای روزانهشون بیشتر فکر کنن و به هر حال به هر شکلی که هست مواد ناسالم رو حذفش بکنن و ما نمونه هایی رو که به عنوان رژیم های ما نمایه سلامت در این برنامه ازش صحبت کردیم نشون میده که چقدر یک رژیم غذایی سالم و سفره سالم میتونه به ما کمک بکنه. 3 نمونه خاص رژیم مدیترانه‌ای، رژیم مایند و همینطور رژیم دش رو مطرح کردیم با ویژگی های خاص هر یک از این رژیم ها که باز سعی میکنیم در برنامه های دیگری به تفصیل هم درباره یکی که این رژیم ها صحبت بکنیم. سپاس از حضور شما خانم دکتر خدیجه میرزایی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، و با شما شنونده عزیز خداحافظی میکنم.